حذر مکن دام بچین، خبر مکن سید تو هم دگر مکن، قصد شکار ایت کس تیشه بریشم مزن، ای تن آسمان وطن چخ مزن، زمین من دور مدار هیچ کس، در همه عمر سرم جز غم تو نداشتم، کاش نداشتی تو هم کار به کار هیچ کس، گوش نشین من مزن زخم به تار هیچ کس، تاج سر منی مرو بر سر تار هیچ کس،
رادیو فرهنگ تقدیم می کند.
ترانه باران.
گزارشگر علیرضا شاه‌حسینی. کاری از حسین مشفق.
به نام خدا، بنده محمد یحیی هستم، روستای جام از توابع سمنان، شهرستان سمنان. گرچه روستای جام در حاشیه کویر قرار گرفته و این سالا خیلی کم باران شده، و در گذشته زمستانها خیلی برف می آمد، برف نیم متر شاید بیشتر می آمد، که حالا زمانی که برف شروع می شد، اگر سر شب بود یا حتی تا ساعت 10 شبم بود، یک کسی می آمد یه برفنامه می نوشت. حالا تو این نامه می نوشت: برف می بارد همچو جیهون از هوا، قاصد ما آمده نزد شما، گر کنی تو روی قاصد را سیاه، هدیه ای دادی تو جانا نزد ما. این نامه رو می ذاشت توی پاکت، حتی آدرس هم می نوشت. مثلا حالا من میوردم خونه مثلا داییم که مثلا علی پسری داشت، میوردم در میزدم اونجا، اگر خودش میومد جلو در که حالا سریعتر نامه رو میتونیم، نامه از مثلا شارود اومده یا سمنان اومده، اگر آدم زرنگی بود زود متوجه میشد، برنامه که همونجا منو میگرفت. انقدر تو برفا منو برف میرسر کردم و حتما منو نگه میداشت، و باز زغال میاد روی من سیاه میکرد و رها میکرد، اگر متوجه نمیشد من فرار میکرد. حالا اگر تو راه هم که منو دنبالم میکرد میگرفت، این کار حتما انجام میده، اگر منو نمیگرفت که میامدم خونه و این حتما باید یه جایزه برای من میگرفت، فرداش میامد زیر خونه میدن.
روستای مونستان از توابع کلاتهای شرقی شهرستان میامی، در قدیم رسم بر این بود وقتی که اولین برف زمستان می آمد، حتما برف اول باید برف اول باشه. فردا صبحش همه خانواده ها در تدارک زغال بودن. حالا بگی زغال برای چی؟ زغال برای این که قاصد برفی که آمد در خانشان روش سیاه کنن، چون اگر این کار نمی کردن حتما شب مهمان داشتن. برفی هم از این قرار بود که وقتی اولین برف زمستان که به زمین می‌نشست، خانواده‌ها یه فرزندی که تیزپا باشه، خوب بتونه بدوه، زرنگ باشه انتخاب می‌کردن. کاغذی به دستش میدادن، داخل کاغذ منوشتن اول برف است، برفی از شما، قاصدی از ما میآید نزد شما، گر روی او را بنمودید سیاه، هستید امشب مهمان ما، ورنه امشب ما هستیم مهمان شما. که معمولا طرف هم آگاه بود و خبردار، قاصد برمیگشت با روی سیاه برمیگشت. ولی خب بعضی موقع هم بود که دیگه قاصد زرنگ بود، به هر کلکی بود در میرفت و خانوادش من شب مهمونه همسایه یا فامیل بوده.
در منطقه گیکو رسم چنین بود، زمانی که برف می آمد، دوستان یا برادرها یا فامیلا یا بزرگترها برای همدیگر برفنامه می نوشتن، یه نامه می نوشتن، بعد توی نامه چنین شعر می نوشتن: برف می بارد چو جیهون در هوا، قاصدم می آید نزد شما، گر تو کردی قاصدم را روسیا، جملگی مهمان باشین نزد ما، گر نکردی قاصدم را روسیا، ما همه مهمان هستیم بر شما. یه چنین چیزی می نوشتن، روی باگر می داشتن و می دادن دست یه قاصد، منطقه این قاصد را سفارش می کردن، می گفتی رفتی اونجا این نامه را فرض بده به فلانی، به محض نامه را از دستت گرفت و سری برگرد، سری برگرد از اتاق بیرون اومده فرار کنی تو رو دستگیر نکنه. حالا بستگی داشت به اون طرف نامه گیرنده، اگر آدم باهوش و زرنگی بود از قبل متوجه میشد که این روز برف میباره، احتمال میداد که این برفنامه باشه، اول این قاصد رو دستگیر میکرد بعد نامه رو باز میکرد میخوند، برنده میشد. اگر نه فکرش کار نمیکرد، این کار نمیکرد، اون نامه رو میداد و سری برمیگشت میامد که اینو دستگیر نمیکردن، روش هم سیاه نمیکردن، اگر اینو دستگیر میکردن روش رو با زغال یا با یه چیزی البته جوهر مهر نه، فقط با زغال سیاه میکردن که این برگرده که به طرف مقابل نویسنده نامه بگه ما برنده شدیم. اگه این فرار کرد اومد که روسفید میامد و اینا شد. یه چنین رسوماتی در قدیم در هیکو وجود داشت.
آیا آمری از خوردنی های روز برفی مردم شهر رودیان برام بگید؟
روز برفی معمولا خب صبح بعد از نماز که بلند میشن، خب مردم شب خواب حالا بلند شدن نماز خوندن میبینن برف اومده، اول کاری که میکنن چکمه ها رو میپوشن، لباس گرم میپوشن، کلاه به سرش میکنن، دستکش باشه میپوشن، حالا نباشه برای دستکش های محلی هست بافتنی میپوشن، میرن بالا پشت بوم، پشت بوم برفا رو میندازن، اصطلاحا بهش میگیم برف اندازی، برفا رو میندازن پایین، میروان با پا رو میریزن توی حیاتشون یا توی مثلا آقل کنار دستشون یا توی خیابون، به هر حال برف‌ها رو از بالا پشتمون پارو میکنن میریزن پایین. بعد که پایین میریزن یه غذای خیلی جالبی هست که از قدیم رسم بوده و هنوز هم هست، بهش میگفتن کلکوت. این کلکوت چیه؟ آرد و قرمز میکردن خانمای خونه موقعی که آقایون بالا پشتمون دارن برف و پارو میکنن و اینا، خب خستن دیگه کارشون انجام دادن میان پایین، میان پایین میدونن که میخوان کلکوت بخورن اون روز، اون روز روز کلکوت، خانمای خونه آرد گندم قرمز میکنن، قشنگ قرمز که کردن با آب مخلوطش میکنن، یه حالت خمیریه در یه همچی چیزی در میارن، بعد گرمش میکنن، گرم میکنن، بعد شیر انگور رو با روغن مخلوط میکنن، شیر سیاه البته با روغن مخلوطش میکنن، قشنگ اینو داغش میکنن، میریزن توی سینی، ما بهش میگیم سینیشه توی اصطلاح محلی، توی سینیشه میریختن، همه هم میشستن دور کرسی و بعد وسط اینو یه حالت حوشه امروز بگیم مثلا فرض کن در میآوردن یه چیز گرد قشنگی، این شیر انگور رو با روغن رو میریختم وسط اینو، بعد جالب اینه که با انگشت هم میخوردم، با یه انگشت یا دو انگشت اصلا از این خمیر جدا میکردم میزدن داخل اون روغن رو با شیر انگور که خیلی خیلی هم شیرین و خوشمزه میشد میخوردم. بعدم یه اصطلاح هم داشتم میگفتن کلکوت بخور تا بوم برو، کاچی بخور تا شام برو، یه اصطلاح هم میگفتن کلکوت بخور تا شام برو، یعنی کلکوت رو صبح خوردی دیگه ظهر و نهار هم نمیخوری، بعد کاچی بخور تا بوم برو. خب بوم راش نزدیک بود، یعنی 4 قدم اون طرف طرفی باز گرسنه نمیمونه، ولی این کلکوت نه، خیلی خاصیت غذایی بالایی داشت و به هر حال طرف سیر بود دیگه تا غروب.
بسیار عالی، بسیار ممنون و سپاسگزارم جناب آقای آمری که اطلاعات جالبی رو از روز برفی و خوردنی های روز برفی در اختیار شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران توضیح دادید. خدا نگهدارت.
قربان شما، خواهش می‌کنم.
در کل این برف یه بهانه میشد برای شب نشینی، دوره هم بودن، یا به لفظ محلی شو نشینی های خاص خود شبهای برفی، یعنی بهانه برای نزدیکتر شدن مردم به همدیگه میشد. بیشتر همدیگه رو میدیدن، از حال همدیگه آگاه بودن.
هدف از این کار، حالا این برفنامه که نوشته میشد، این بود که حالا به حال یه دور همی انجام بشه، حالا اون شب زمستان جمع بشیم، حالا فرداش یا فرداشبش دور همی انجام میشد دیگه با این کار. علاوه بر این برفنامه که حالا خدمت شما عرض کردم، زمانی که حالا برف میاد پارو میکردن، بچه‌ها خیلی شادی میکردن تو برف، برف بازی میکردن و آدم برفی درست میکردن. حالا ما چون روسام یه مقدار سراشیبی هم داره، سراشیبی ها 4 تا 5 تا بچه‌ها جمع میشدیم، سرسره بازی کلامی، حالا ما میگفتیم لیز لیزانو، جمع میشدیم انقدر تا غروب بازی میکردیم تو اینجا که این فرداش اگه یخ میزد تو این مسیری که حرکت کردیم که دیگه باز بهتر بازی میکردیم. خیلی با برف واقعا بچه‌ها شاد بودن بازی میکردن.
اولا بزرگان که موقعی که برفی میاد که به قدری باشه که پارو پشت بوم بخوا کار بکنه و برف بندازن، همه به صورت کمک به یکی دیگر، اونطوری نیست که کسی مزد بده برای برف انداختن. مخصوصا خانه هایی که پیرزن و پیرمردی هستن که توانی ندارن، همه رو به ترتیب که وقتی کسی میره برای برف انداختن تا زور روی پشت بوم ها برف میندازه تا به آخر بزن. مثلا چند نفر جوان بیشتر برفای روستا رو میریزن که واسه پیران مشکل نباشه. در انتهایی که بسا برفار میزن، صاحب خونه هایی که توانی دارن آش داغی، آش رشته مخصوصی هست که میپزن و اینا حالت آبکی این آش و در سرما که میخورن خب برای توانشون خوبه، بدنشون گرم میشه پس از پایان برف انداختن. بچه ها هم خوب وقتی که در خونه رو باز میکنن، میرن تو حیاط سپید پوش شده، درخت ها سپید پوش شده، گنجشکا روی درخت میپرن و برف ها از روی درخت میریزه، اصلا مرسومه، میگن همه گنجشکان در جیکی جیکن به تسبیح خدای لاشریکن، چون برف هم یکی از نعمت های خدا، همه چی اون چی که در جهان خلق شده همه اعجاز خداست. بچه ها شادی که میکنن میگن برف آمد پوره پوره، سرخ علیشا راه دوره. سرخ علیشا درویشی بود، بچه این نمیدونه حالا مسکن اصلیش کجا بود که میامد مدح مولا رو میخوان، حالا در سال یک بار دو بار میامد، منتاج بچه ها اینو که میشناختن، حالا مادرها یادشون داده بودن برای شنیدن صدای سرخ علیشا، وقتی که برف میاد میگفتن برف میاد پوره پوره، سرخ علیشا راه دوره. شعر دیگر چند در لحاف فلک افتاده شکاف، پنبه میبارد از این کهنه لحاف. اینا چیزایی بود بچه‌ها شادی میکردن و میخوندن و برف شیره حتما باب بود. آدم برفی هم به سبک روستا درست میکردن، اون موقع هویجی نبود که با هویج بینیش نابدارن، احتمالاً با گزر، ما میگیم گزر، چیزای رسمی دون و بسا رنگای طلب داشت، زردک نبود، گزر بود، درست میکردن، حالا شالی گردنش ببیشن و با زغال چشمی بذارن و اینا بود.
یکی از نشانه‌های برف اومدن این بود که حالا اون زمان پدر من غروب نصف خورشید آسمان بود، یه وقت میامد میگفت امشب احتمال زیاد برف میاد، چرا که دور ما حالا یک حاله ایجاد میشد، میگفتن آغل زده، ماه آغل زده، و حتما اون شب این اتفاق میفته که برف هم میامد. این بود یکی از نشانه‌های برف اومدن. انشالله که در این سال هم همیشه شاهد بارندگی های فراوان و برف فراوان باشیم. با همه شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. خدا نگهدارشون.
از ایستگاه رادیوی فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز دعوت میکنم شنونده برنامه فرزانگان مهاجر باشید.
بچه اگر ایران میخوای بری، ایران یک مملکت فرهنگی است.
نویسنده جوان مهاجر در عالم مهاجرت در ایران،
چون خیلی فعال بینم سر کلاس، ایشون خودشون منو با سوالم پیاد
معرفت. اگر ایران میخوای بری،
دو مقاله نوشتم به نام فرزانه فرزانگان.
امروز ما در میان جوانانی که از ایران برگشتن به کشور، نویسندگان خوب، شاعران خوب و پژوهشگران خوب فراوان داریم.
فرزانگان مهاجر.
به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما. با برنامه این هفته فرزانگان مهاجر با معرفی فرزانه دیگری از مهاجرین افغانستانی در خدمت شما هستیم. دوستان، یکی از اقشار مهم در میان فرزانگان مهاجر پزشکان هستند، کسانی که به علت تخصص بالا در زمینه پزشکی و همچنین نیاز جامعه میزبان در این زمینه مشغول فعالیت شدند. بعضی از آنان تحصیل کردگان افغانستان بودند و بعضی نیز تحصیلاتشان را در ایران طی کردند. یکی از این پزشکان موفق و مطرح که نزد جامعه مهاجر محبوبیت بسیاری دارد، دکتر سید عبدالحمید معصومی است. دکتر معصومی متخصص داخلی است و سالها در مشهد با کار طبابت مشغول بوده است، اما در کنار آن او یک چهره اجتماعی، صاحب فکر و اندیشه و معلم علوم اسلامی هم به حساب می آید و به همین جهت علاوه بر جنبه پزشکی در جامعه مهاجر از جهات دیگری هم شناخته شده است. دکتر معصومی 75 سال پیش در منطقه باداسیاب بهسود متولد شده است. پدر او سید محمد حسین معصومی از علمای دینی بوده و آنان از نسل سادات سنگلاخ هستند. نسل آنان به حضرت شاه ولی می رسد. عبدالحمید معصومی کودکی و نوجوانی را در کابل گذراند. تحصیلات ابتدایی را در مکتب پارسا در چنداول به پایان برد و تحصیلات متوسطه را در لیسه غازی. در سال 1346 وارد دانشگاه کابل شد و در رشته پزشکی تحصیل کرد.
الرحمن الرحیم. بنده سید عبدالحمید معصومی، متولد سال 1324 در اطراف کابل هستم و در آغاز کار وارد مدرسه شدم در یکی از مدارس چندول و در سال 1346 دبیرستان را تمام کردم. در این مدت، این در سالهای اخیر دبیرستان، درسهایم در حوزه داشتم، تلمذ میکردم و اینها ادامه پیدا کرد تا اینکه در سال 47 وارد دانشگاه شدم و در سال 54 از دانشگاه فارغ شدم. به عنوان پزشک و درسهای حوزه هم کم و بیش ادامه داشت. بعد تازه مشغول کار شدیم که کودتای کمونیستی 57 صورت گرفت و ماها را از کار اخراج کرد و بیکار ماندیم و این به نفع ما هم شد، چون بعد از این که ما را از کار اخراج کرد، دستگیری ها شروع شد و با ما دسترسی نداشت. تا در اوائل فروردین سال 59 آمدیم ایران و تا حالا اینجا هستیم. اینجا هم مشغول کار پزشکی شدم برای امرار زندگی و هم از نظر اجتماعی به هر حال روسا آمده بودند و کشور اشغال شده بود، بی تفاوت ماندن کار درستی نبود. ما هم در حد مقدور کمک میکردیم برای مجاهدین، کمک های فرهنگی و کمک های دیگر.
شنونده برنامه فرزانگان مهاجر هستی و درباره دکتر معصومی با شما صحبت میکنیم. اما معصومی از یک خانواده دینی و فرزند یک عالم دینی بود. با همین دلیل با علوم دینی هم علاقه بسیار داشت و از همان سالهای جوانی این تحصیلات را هم در کنار تحصیلات دانشگاهی دنبال کرد. در کنار اینها با تبلیغ و سخنرانی در محافل مذهبی کابل هم مشغول شد، بخصوص که در آن زمان مباحث فکری و تبلیغات سیاسی و فکری و حزبی بسیار در افغانستان رایج بود و جامعه به این تبلیغات و آگاهی بخشی ها نیاز داشت. در آن زمان مسجد و مدرسه محمدیه در منطقه جمال مینه کابل یکی از کانونهای تبلیغ و فعالیتهای دینی به شمار می رفت. این مدرسه با وسیله آیت الله سید سرور واعظ مدیریت می شد و البته خود آیت الله واعظ با وسیله حکومت نور محمد ترکی زندانی شد و به شهادت رسید. دکتر معصومی یکی از کسانی بود که در مدرسه محمدیه و همینطور بعضی دیگر از مراکز مذهبی کابل با فعالیت و ارشاد و تبلیغ می پرداخت. سالهای جنگ پیش آمد، کشور به اشغال نیروهای شوروی درآمد و دکتر عبدالحمید معصومی هم در سال 1358 راهی دیار هجرت شد و به سمت ایران روی آورد. او در دانشگاه قائم مشهد مشغول وظیفه شد و در این حال تخصص پزشکی را هم در رشته داخلی به دست آورد. دکتر معصومی یک پزشک انسان دوست و دارای مسئولیت اجتماعی بوده است. بسیاری مواقع با معالجه رایگان بیماران کم بضاعت پرداخته و مشی اخلاقی پسندیده‌ای در این زمینه داشته است. زندگی شخصی او نیز ساده و به دور از تشریفات و تجملاتی بوده است که خیلی از پزشکان متمول دارا هستند. و البته در کنار کار پزشکی فعالیت‌های تبلیغی را هم رها نکرده، به طوری که در جامعه مهاجر به عنوان یک دانشمند دینی، سخنران و مفسر قرآن شناخته می‌شود. Thank you.
در خدمت جناب حجت الاسلام مدرسی هستیم. در مورد زندگی و خدمات آقای دکتر معصومی میخواییم که از شما بشنیم در مورد ایشان.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای سید عبدالحمید معصومی فرزند حضرت آیت الله سید محمد حسین معصومی، از چهره های بسیار دوست داشتنی و عزیز و علمی و عملی است. آقای دکتر معصومی از نظر خانوادگی از یک خانواده بسیار روحانی، مذهبی، دینی و فرهنگی است و از نظر دیگر پدر بزرگوارشان که از جمله علما و از تحصیل کرده های نجف اشرف بود، در مدرسه حضرت آیت الله نسی سرور واعظ تدریس میکرد و در زمانی که حکومت خلقی به وجود آمد ایشان را دستگیر کردند به شکل سیاسی و گرفته بردن و شهید شد. برادرشان یعنی برادر آقای معصومی که فرزند ایشان باشه به نام سید عبدالرشید معصومی بود که ایشان را هم دولت دستگیر کردند و گرفته بردند. و دکتر معصومی از جمله دکترهایی بودند، چند نفر دکتر اینا بودند که خیلی مؤمن بودن، متدین بودن، با تقوا بودن، با معنویت بودن و زحمت میکشدن، خدمت میکردن. این در ارتباط مسئله خانوادگیشان. از نظر علمی ایشان خب دکتر هست و متخصص و در عین حال ایشان درسهای حوزوی را هم خوانده تا حدود سطوح عالیه. ایشان در تبلیغ و بیان مسائل اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی هم دست بالایی الحمدلله داشته و داره و ایشان یکی از مبلغین برجسته است که خب دارای دو حسنیت هم، حسنیت دانشگاهی هم حسنیت حوزوی. و ایشان خدمات را که کرده در ارتباط این که با عنوان دکتر بوده، پزشک بوده، در ابعاد مختلف برای مردم ما، برای جامعه ما، برای انسانهایی که از نظر اقتصادی ضعیف بودن و دارو درمانشان مشکل بوده، ایشان رسیدگی های زیادی کردن و دارو درمانی که داشتن برای مؤمنین و عزیزان و ضمناً راهنمایی هایی که داشتن و در جمهوری اسلامی ایران هم که ایشان مهاجر شدن آمدن، زمینه برایشان فراهم بود که مثلا در کشورهای خارجی مثل اروپا، آمریکا، کانادا، استرالیا برن، ولی ایشان نرفتن و به خاطر مسئله معنویتی که ایشان داره و خانوادهشان خانواده مذهبی است، فرزندانشان، عزیزانشان و اینا خواستن که فقط در جمهوری اسلامی ایران باشن. جناب آقای معصومی واقعا اخلاق نیکی داره، حوصله و بردباری بسیار عالی داره. ما موفقیت ایشان و موفقیت خانواده ایشان را از خدای بزرگ خواستاریم.
دکتر معصومی با علمای دینی در مشهد هم نشست و برخاست داشت و با بعضی از آنها فعالیت‌های علمی را به صورت مشترک انجام داده. از این جمله است انتشار گاهنامه نور که با کوشش دکتر معصومی و حجت الاسلام سید ابراهیم سجادی منتشر می‌شد. همچنین دکتر معصومی سالها در انجمن دانشگاهیان افغانستان به صورت فعال حضور داشت و در آنجا به صورت سلسله‌وار مباحث تفسیر قرآن را ارائه می‌کرد. این انجمن در سال 1367 و به همت خود او در مشهد تأسیس شد. از دکتر معصومی مقاله های بسیار منتشر شده و او همچنین صاحب چند عنوان کتاب است.
محصول این کارهای